وقتی خیال در می زند.
سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در میزند. در قسمت قبلی برنامه گفتگوی من رو با استاد بیژن بیژنی خوشنویس و خواننده شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در این قسمت بشنوید. خب استاد، این قسمتی که الان اومدیم یه سری تابلوها هست که خطای خیلی قدیمیه، درسته؟
بله، عرض کنم که اینا یه سری خطوط قدیمی هست که کار این سیامشق میرزرزا کلهور هست و این خط نسخ هم یک بخشی از اثر میرزا احمد نیریزی، استاد میرزا احمد نیریزی که نسخ نویس معروف دوره صفویه است و اینم باز خطوطه، اونم باز از میرمات هست و دیوار اون طرف همینطور.
استاد این یه قسمتایش آسیب دیده.
بله آسیب دیده، به دلیل اینکه خیلی وقتا این آثار قدما رو شاید دست کسانی باشه که دقیقت خوب نتونن نگهداری کنن و بخشای از اون آسیب دیده.
بعد نمیشد که مثلا خودتون مثل دیدید بعضی از تابلوهای نقاشی این کار میکنن، تو خوشنویسی اینطوری نیست؟
بهتره که دست نبریم، بهتره که دست نبریم همونجور که هست دیده بشه، برای اینکه وقتی دست که توش ببری شاید که خود ارزش اون کار و ارزش کار اون استادی که به هر حال کار کرده دوچار لطمه بشه. مثلا
استاد اون تابلوهای آبرنگی که خیلی قشنگه، این سمت راست بس. شماست، بریم از نزدیک ببینیم بس. اینا اثر کیه؟
اینا آثار آبرنگ همسر من هست که ایشون طراح و گرافیست هستن و سالهایی رو هم خوشنویسی کردن، این آثار خوشنویسی هم کار ایشون هست.
چقدر هم زیبا. خوشنویسی هم پس انجام دادن؟
بله کار خوشنویسی هم انجام دادن، یه مدتی در حقیقت پیش خود من کار کردم و ولی تحصیلات دانشگاهیشون در بخش گرافیک بود، گرافیک خوندم.
اصلا بریم اون طرف، روی میز یه سری از آثار شما هست، آلبوم ها و چند تا کتاب. چه کتاب های نفیسی هم هست. این چیه؟ این بروشور نمایشگاه است، درسته؟
بله این بروشور آخرین نمایشگاه من هست در موزه موسیقی که من 50 از تابلوهام رو به نمایش گذاشتم که این شعر عراقی هست، فخرالدین عراقی هست، همون شعر معروف به کدام مذهب هستین، به کدام ملت هستین که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرای. عرض کنم که این یکی از این تابلوها رو در این سیاه مشق در این بروشور من گذاشتم. عنوان نمایشگاه منم مشق سبز بود که بسیار هم استقبال شد و من در اون نمایشگاه کتابم رو که خب سالهای زیادی برای زحمت کشیدم، یه بخشایی از کارهای نمایشگاهیم در این کتاب آمده به نام نای و نی که شما میبینید که این الان به چاپ دوم رسید و اینا رو من در نمایشگاه برای علاقمندان آثارم گذاشتم و اینم سیدی هایی هست که در سالهای مختلف من کار کردم که بعضیا به چاپ چندم رسید که شما الان روی میز مشاهده میکنید.
استاد این بروشور هم طوری طراحی شده، من اینو بگم خدمت شنوندگان عزیز که این خطی رو که شما شعرشو خوندید، تابلو به صورت افقی توی سه برگ اول دیده میشه.
بله.
بروشور طراحش هم همسرتون هست خانم ترنم حسن پور. بعد داخلش هم که خب فعالیت‌های خوشنویسی و موسیقی تو نوشته شده. یه شعرم هست نوشته بیژن بیژنی از دام جهان آزاد است، تا نگویی که فقط در دو هنر استاد است. این شعر بهادین خرمشاهی است. برای شما گفتن درسته؟
والا به محبت کردن استاد خرمشاهی. همیشه من نمایشگاهی که گذاشتم چون علاقمند هستن به خط خوشنویسی تشریف آورده بودن در نمایشگاه و این غزل رو میخواستن که برای کتاب من که آماده میشه در کتاب بگذارن، ولی کتاب چاپ شد و نرسید تا اینکه به نمایشگاه من و من دعوتشون کردم این غزل رو ساختن و برای من فرستادن و بسیارم ازشون سپاسگزارم.
هفت بیت داره، بیت آخرش هم بخونم. چشم بر خط تو، گوش به آوای تو، ایم ای که نجوات نجیبانه تر از فریاد است.
عرض کنم که این در حقیقت مهر استاد خرمشاهی هست که من هرچی ازش خواهش کردم از من تعریف نکنید، ولی خودشون فرمودن که امضای من پای این کار هست. من هر چه خواستم در مورد موسیقی و خط شما بگم من در این هفت بیت در حقیقت آوردم این رو.
استاد واقعا هم جای تعریف داره.
نه خواهش میکنم.
و کتابتونم چه کسانی یاد داشت نوشتن بر این کتاب، چه بزرگانی؟
بله من خیلی مباهات میکنم به بزرگانی که در حقیقت بر پیشانی این کتاب من یاد داشت نوشتن، هرچند که در سالهای مختلف هست، ولی چون من نمیخواستم فقط در این کتاب خوشنویسان بنویسن، من خواستم که استادان بزرگی که در رشته های مختلف کار کردن ببینم نظرشون در مورد موسیقی و خوشنویسی های من چگونه است، که در حقیقت با آقای استاد آیدین آقداشلو و نادر ابراهیمی، امیر هوشنگ اردلان، خانم بهبهانی، استاد روشن روان و استاد محمد سری، استاد شاملو و استاد شجریان و سید علی صالحی و محمد کلانتری و علی اصغر محتاج یادداشتایی نوشتن که من در این کتاب گذاشتم. نزدیک 100 تا از تابلوهای خوشنویسی منم در این کتاب نایونه هست و با چاپ نفیس و باز هم با طراحی و صفارایی و لیات همسر من ترنم.
استاد از خیال برای ما بگید. به نظرتون چرا انسان خیال کردن رو دوست داره؟
برای اینکه من فکر می‌کنم همین رویاهاش رو میتونه با خیال پردازی در حقیقت حال خودش رو زیبا کنه و خوش کنه، و برای همینه که خب مثلا شما میبینید که در شعر در ادبیات این بیشتر اشاره میشه، یا در حقیقت در غزلیات یا در اصلا در شعرها بیشتر من میبینم که این اتفاق میفته. و ولی به هر حال انسان در هر شرایطی که زندگی میکنه و رؤیاها و خیالاتش رو همواره داره، برای اینکه این بهش حس خوبی میده برای اینکه زندگی کنه و دوست بداره محیط و جغرافیاش رو. و هنرمند هم که مستثنا نیست از این خیال پردازی، و هنرمندان که خیالات جذابتری رو دارن برای اینکه خلق میکنن، برای اینکه آثارشون رو خلق میکنن، همینطور میتونن این تصویرسازی ها رو در رویاهاشون و در خیالاتشون بگنجونن. و من هم به هر حال به عنوان یک هنرمند خواننده به خوشنویس این خیال پردازی ها رو دارم، هرچند که خیلی از اون خیالات ممکنه که در حقیقت از قوه به فعل در نیاد، ولی مهم نیست و انسان با رویاهاش زندگی میکنه.
استاد بیژنی فکر میکنید که خیال شما چه تفاوتی با خیال دیگران داره؟
نمیدونم، به هر حال هر کسی برای خیالات خودش، همونطوری که من این سخت کوشی رو در خلق آثارم رو دارم ها، و بستگی به ظرایف و اندیشه های اون هنرمند داره. مثلا من پنجشنبه ها رو سال هاست که میرم درکه، این کوههای درکه رو میرم و در مسیر این راه رو که من با دوستان قدم میزنم، رودخانه هست که خیلی پرآب، الان به ویژه الان که در بهار هست، و صدای پرنده ها رو آدم میشنوه و صدای آدم هایی که از مقابل شما رد میشن و به شما سلام میکنن، که در حقیقت اینا نشانه های زندگی هست، نشانه های همدلی هست، نشانه های خوبی هست برای زیستن. و به هر طرف نگاه میکنم میبینم که این خیالات زیباست. یا در استودیو میرم ضبط میکنم و یک اثری که برای من قرار نوشته بشه، من این تب و تاب رو دارم که همیشه فکر میکنم که این چگونه این اثر متولد میشه و آیا این رؤیاهایی که دارم و این خیالاتی که دارم چگونه میتونه دلپذیر باشه و بتونه برای مردم خاطره بیافرینه. و اینا چیزایی هست که من از خیالات من میگذره. ولی مثلا در خوشنویسی یه وقت هست که روزها من میشینم که میخوام یک اثری رو خلق کنم، میبینم نمیشه و انگار باید که انسان یا یه اون هنرمند باید مهیا بشه برای خلق یک اثر. یعنی فقط به تلاش تنها کافی نیست، باید از راه برسه اون حسی که باید برسه و شما خلق کنید یک اثری رو. و خب اینا مدام از من، از خیالات من میگذره. من با خیالاتم هم زندگی میکنم و دوست دارم این خیالات رو.
اشعاری که میخواید خوشنویسی کنید رو چطور انتخاب میکنید؟ انتخاب خیلی خوبی دارید روی اشعار.
خب این بر میگرده به این که به هر حال من از 12-13 سالگی چون شروع کردم خط نوشتن، باید که به دیوانها، به کتابهای شعر پناه میبردم و دستمایه خوشنویس بیشتر شعر هست دیگه. و خب میخوندم و خب ما در سرزمین شعریم و ادبیات ما بر قله است و فکر میکنم که شعر جایگاه خاصی داره و ویژه این که حالا خوشنویس که نمیتونه همه اون اشعار رو بنویسه و من باید انتخاب کنم و این انتخاب در حقیقت سلیقه من و برگرفته از خرد و اندیشه های خود من هست که من ممکن از یک غزل فقط یک بیت رو مورد نظر من باشه که در حقیقت شاعر ممکنه که همه اون ابیات رو بسازه و برسه به اون شاه بیتش. اون شاه بیت رو در حقیقت من همه اونا رو من به اون میرسم، به اون انتخاب میرسم. و کاری که من میکنم، من اون شعرها رو یا اون بیت رو از قبل من اون رو تجسم میکنم. من اینجا یه مثالی هم بزنم که بعضی به من میگن که شما اتود میکنید، طراحی میکنید تا میرسید به یک زیبایی که حالا بخواید یک بیت رو خوشنویسی کنید. من از میکلانج سوال میکنن که شما چگونه این مجسمه ها رو به اون زیبایی میتراشید. میگه من نمیتراشم اون مجسمه رو، اون مجسمه در دل یک تخت سنگ هست، من زیادی هاش رو میتراشم، مجسمه رو از دل اون تخت سنگ استخراج میکنم. منم واقعیتش نمیشینم همه اینا رو بنویسم تا ببینم، من از قبل باش درگیرم و اینکه با چه دانگی از قلم من برم به سراغ اون بیت و یا با چه رنگی بپردازم به این که حالا میگم به ویژه اینکه دستمایه منم خط نستعلیق هست و هیچ وقت از پیش من نقشه‌ای نمی‌کشم برای اینکه یک اثری رو به وجود بیارم و هر بار که نقشه‌ای کشیدم نقشه براب شد، یعنی زیباییش از دست رفت و همونجایی که میاد و من میشینم پشت میز کارم و اون اثر ساخته میشه و احساس میکنم اون بسیار دلنشینه و وقتی به نمایشگاه هم میره من بینم که علاقمندان به اون اثر میبینم که خیلی دوست دارم.
استاد توی اغلب کاراتون یک نوع آبی خاص و یک نوع رنگ زرشکی خاص هست، آلبالویی خاص هست. یک تابلو هم هست الان سمت راست من که خیلی زیبا طراحی شده، اون آبی خاصی که میگم توش هست به همراه یک رنگ توسی و انگار یک آبشاریه، انگار یک جریان آبیه و ظاهرم اونطور که بالای اون تابلو هم نوشته شده توی یک جشنواره هم شرکت کرده، درسته؟
این اثر برای کنگره اینترلید که این پوستر رو از من خواستن که من برای انجام بدم و انتخاب شعر هم رو به پای خود من گذاشتن، همون عاشقانه عایشق عایشق چهره آبیت پیدا نیست، من سیاه مشق کردم و در فواصل این سیاه مشق رنگ آبی رو گذاشتم و اون ریزنویسی هایی که شما به صورت آبشار میبینید در حقیقت من غبار نویسی کردم، خطای ریزی که مثل آبشار میمونه و این پوستر برگزیده کنگره اینترلید شد و روی جلد کتابی که در اونجا به نمایش گذاشتن چاپ شد و شمارگان بسیاری رو این پوستر شد و ایرانی هایی که در آلمان زندگی میکردن این پوستر رو خریدن.
استاد بیژنی، شعرهای کدوم شاعر رو بیشتر میپسندید؟ کدوم شاعر رو بیشتر دوست دارید؟
والا این خیلی سوال سختیه. به حافظ بسیار دلبستگی دارم و همیشه حافظ روی میز کار من هست و به حضرت مولانا هم همینطور، ولی با حافظ یک همدمی بیشتری دارم. شاید هر جایی هم که میرم یه حافظ کوچولویی هم همراه من هست و خب حافظم رفیق شفیق همه ایرانی هاست و همه اونایی که به غزل احترام میذارن و دوست دارن، حافظ همه جا با او هست، همه جا با اون روزگارشون رو با اون باز میکنن و خیالاتشون رو، عشقشون رو، عاشقانه‌هاشون رو و هم در موسیقی هم بسیار از حافظ خوندم. ولی چون یه هنرمند معاصر هستم، در این روزگار من دارم زندگی میکنم، به شعر معاصرینم بسیار پرداختم و میتونم نام ببرم از شاملو، از اخوان، از فروغ، از دکتر شفیع کتکنی، از سایه آقای ابتهاج و همینجور برمیگرده به باز جلوترش و به شمس لنگرودی که باز یک از شعرهاش رو من اجرا کردم، هوای قریه بارانیست که نیمایی هم هست و به شعر نیما همینطور و نیما هم چون فاصله زیادی با شهر ما هم نداره و با شعر نیما هم با بسیارش خیلی ارتباط خوبی دارم و حالا و سپهری هم همینطور و هم از سپهری خوندم و حالا قرار هست که من در آینده از نیما عرض کنم و سپهری باز قطعاتی رو من اجرا کنم.
استاد بیژنی، چه کتابی بوده که خوندید و براتون خیال انگیز بوده و به یاد ماندنی؟
یک کتاب دو جلدی هست که پیر پرنیان اندیش که از آقای ابتهاج منتشر شد، مصاحبه هایی هست که با آقای ابتهاج با روزگاری که با زمانی که در رادیو بود و با گروه شیدا و عارف و فعالیت داشت و خاطراتی که با موسیقیدان ها، آهنگسازان و خوانندگان داشته، اونا رو این گفتگوها برای من خیلی جذابه. از همه اونا به ویژه از شاعران، نویسندگان و همه هنرمندان هم دوره‌های خودش اشاره‌ای داره که واقعا برای من جذاب است اون کتاب.
استاد، خیال‌انگیزترین فیلمی که تا الان دیدید چه فیلمی بوده؟
والا خیلی فیلم‌ها آدم دیده که واقعا زیباست، ولی همین خانه دوست کجاست کار آقای کیارستمی، اونگونه که ایشون در حقیقت قصه رو تعریف میکنه برای من زیباست. من به این دلیل بیشتر اشاره میکنم به آقای کیارستمی، برای اینکه آقای کیارستمی از زندگی میسازه، از آدمی که آدمهایی که دارن زندگی میکنن اونا رو به تصویر میکشه. همین کاری که در حقیقت سهراب سپهری با اشعارش و نقاشیهاش کرده و خیلی اتفاقات بر جغرافیا و محیطش اتفاق، ولی من فکر میکنم که یکی از ویژگی های آقای کیارستمی که من بهش علاقه مندم این هست که زندگی رو به تصویر میکشه، که خیلی برای همه ما ملموسه و دوست داشتنی هست.
استاد، خیال انگیزترین مکانی که تا حالا رفتید کجا بود؟
این کار رو سخت میکنه. خیلی جاهاست که دیدم که واقعا خیال انگیزه. آخرین بار همین تابستان گذشته بود که من با تعدادی از دوستان و یارانم رفتیم به طرف سیاهکل، این جنگل‌های سیاهکل که خواستیم دیلمان رو ببینیم. دیلمان در حقیقت همون جایی هست که استاد ابوالحسن صبا اون قطعه معروف دیلمان رو ساخت و خیلی دوست داشتم اونجا رو ببینم و رفتم توی اون کوها و اون خانه هایی که در حقیقت اونجا بود و برای من زیبا بود. و در مسیر این جنگل ها فوق العاده زیبا بود و واقعا خیال انگیز، و این درختان سر به فلک کشیده، و همینطور جایی که زادگاه من بود که شما در حقیقت از اون روستایی که من متولد شدم تا به اون جنگل هایی که اطرافش شاید مثلا 1 روز 20 دقیقه شما به ارتفاعات میرین، اونجا هم خیلی رویایی و خیال انگیز است و اونجا رو هم هیچ وقت فراموش نمی کنم و بسیار دوست دارم.
استاد، موسیقی چطور؟ کدوم موسیقی براتون خیال انگیزه؟
موسیقی خب بخش‌های مختلفی از موسیقی هست که منو به رویاها میبره. مثلا کاروانی که مرتضی خان محجوبی ساخته و استاد غلام حسین بنان اجرا کرده و همینطور بسیار زیباست و بیژن ترقی اون ترانه زیبای کاروان رو ساخته و جواد معروفی هم تنظیم کرده، یکی از کارهایی که خیلی دگرگون میشم. و ترانه های زیبایی هست، همین به بار بارون که آقای کلهور درست کرده، و خیلی خیلی کارهاست، خیلی کارهاست که برای من همین قطعه نوایی و دلدار من رو که ما در استودیو بل ضبط میکردیم که حالا واقعا بخش از خاطرات هموطنان عزیز من شده، برای خود منم خاطر انگیزه که اولین کاری بود که من با آقای روشن روان انجام میدادم و یک روز بارانی بود و ما خسته شده بودیم از استودیو، آمدیم به حیات استودیو بل و احساس ما این بود، من و آقای عسکری که صدا برداری این اثر رو کرده و استاد روشن روان، در حقیقت احساس میکردیم که این منتشر بشه به خیلی از دلها ما راه پیدا میکنیم و همینطور هم شد. خب اینا خیلی خیال انگیزه برای من. و خب قطعات زیادی رو الان من بخوام به یکی یکی اشاره بکنم شاید وقتی زیادی رو ببره.
استاد بیژن بیژنی، اگر خوشنویس نمیشد، خواننده نمیشد، چه کاره میشد؟
نمیدونم، واقعا نمیدونم. من فکر میکنم که چه کاری بهتر از موسیقی و خوشنویسی ها، ولی نویسندگی رو هم خیلی دوست داشتم، نویسنده باشم یا شاعر، برای اینکه اونجا هم با پای خیالات میاد و شاید اگر نمیشدم یا شاعر یا نویسنده میشدم، چون به این دو رشته هم بسیار علاقه‌مند هستم.
استاد بیژنی، آلبومایی که ضبط شده از صدای شما همه الان روی میز جلوی ماست. خب ایران زمین، نهایت، نهان خانه دل، بگید کوچه،
کوچه، چهار فصل، آفتاب خوبان، آینه در آینه، گل به دامن،
حرفی دیگر،
بله، مژده باران، افسانه سرزمین پدری،
پرواز،
سوی سمفونیک ایرانی پرواز.
خب حالا یه خود سختش کنیم.
رویای رنگین و چهار فصل.
حالا سختش کنیم استاد.
بفرمایید.
این همه آلبوم، این همه ترانه، یک دونه رو الان اگه قرار باشه انتخاب کنید و بشنوید، کدوم ترانه رو انتخاب میکنید؟
خب میگم خیلی سوالاتتون سخت.
یک دونه رو انتخاب کنید.
من با همه این بزرگان موسیقی که کار کردم، کارشون رو دوست دارم و دل سپردم به موسیقیشون که اون قطعات رو اجرا کردم و به واقع همه هم سنگ تمام گذاشتن در زیبایی کار، ولی چون حالا من ناگزیرم به یکیش جواب بدم، من فکر میکنم همون قطعه نوایی، خیلی موسیقی که برگرفته از موسیقی جنوب خراسان هست و شعر طبیب اصفهانی و با تنظیم زیبای استاد کامبیز روشنروان، من فکر میکنم هم برای مردم خاطر انگیزه، هم برای خود من و باز هم خیال انگیزه برای من هم
اما در آخر استاد بیژن، وقتی که خیال در میزند،
باید ببینیم که چه خیالی هست که در میزنه. شاید که شاعری از راه برسه، شاید یک عزیز و یه نازنینی از راه برسه، و شاید که مثلا چه میدونم دلتنگ دخترم باشم از راه برسه و در بزنه و من در رو باز کنم و دخترم رو در آغوش بگیرم.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم استاد بیژن عزیز که قبول کردید و مهمان برنامه وقتی خیال در میزند بودید. تشکر، خدا نگهدارتون.
من هم سپاسگزاری میکنم از شما خانم داوودیان که صمیمانه نشستید و به حرفای من گوش دادید و امیدوارم هستم که این برنامه خیلی از خاطراتی که من در این سالها داشتم برای عزیزانم، برای دوستانی که علاقه‌مند به آثار من هستن، برایشون دلپذیر بوده باشه.
به دنبال محمل چنان زار و گریم، به دنبال محمل چنان زار و گریم، از گریه
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار، یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. با این هدف علاوه بر رب تبرک، انواع روغن پخت و پز، سرخ کردنی و سس تبرک هم سالهاست که تولید میکنیم. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی